أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين على القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العراقين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم وأيما عبد نال مني ما حضرت عليه، وانتهك مني ما حجرت عليه، فمضى بظلامتي ميتا، أو حصلت لي قبله حيا، فاغفر له ما ألم به مني، واعف له ما أدبر به عني، ولا تقفه على ما ارتكب في، ولا تكشفه عما اكتسب بي. موضوع بحث گزارشی است از مضامین عالی 39 دعای صحیفه مبارکه سجادیه، که با استعانت به از پروردگار متعال و اذن از مولامون حضرت سید الساجدین و امام العارفین علی ابن الحسین علیه السلام، چند جمله زیل این فرازی که خوندیم عرض میکنیم. فراز اول رو جلسه پیش توضیح دادیم، و اما فراز دوم، همونجور که خاطر عزیزان هست، در فراز نخست امام علیه السلام ما رو متوجه میکنن به یک صحنه رویارویی بسیار سنگین و دشوار که جهاد اکبره، و از خداوند تبارک و تعالی در این مجاهدت عظیم و در این رویارویی پیچیده و بسیار سنگین و دشوار کمک طلب میکنن. در ضمن این مطلب عالی، یکی از عرصه‌های بسیار خطرناکی که پیش روی ما در مواجهه با سایرین هست یادآوری شد، و اون عبارت است از اینکه احیانا کسی در مسیر زندگی از ما آسیبی ببینه، اذیت بشه، و تقاضا شد که خدای متعال ما رو از ورود به این عرصه خطرناک باز بداره و حفظ کنه. و اما فراز دوم، مطلب بسیار رفیع و عالی که در بین مکارم الاخلاق از نظر اولیاء خدا تاج مطرح میشه، تاج المکارم، و او عبارت است از عفو و گذشت. منتها این مسئله عفو از دیگران که درباره ما ستمی روا داشتند، اینجا به صورت بسیار لطیف مطرح شده و همراه با نکات بسیار قابل ملاحظه و قابل توجه از نظر سطح معرفتی و اوج این مطلب، که حالا انشاءالله در ضمن ترجمه این کلمات نورانی به بعض از این لطائف انشاءالله خواهیم پرداخت. گاهی مطلب خیلی لطیفه در این بیان امام علیه السلام. عنوان عمومی مسئله اینه که امام علیه السلام دارن یک عفو عمومی اعلام میکنن، اعلام عفو عمومی، و دارن به من و شما آموزش میدن که هر کدام از ما انشالله با تکیه بر لطف الهی چنین حالی رو در خودمون پدید بیاریم. به انسان مؤمن شایسته است که در یک چنین مقامی قرار بگیره که هر کسی درباره ما بدی روا داشته، وارد حریم شخصیتی ما شده، آسیبی به مال ما، به خدمتتون عرض کنم جسم ما، به آبروی ما احیانا وارد کرده، ما در یک موقعیتی قرار بگیریم، در یک ارتفاعی از نظر شخصیتی و روحی قرار بگیریم که از کنار این مسائل بگذریم، و نه فقط بگذریم، برای اون کسی که درباره ما ستمی مرتکب شده از خدای متعال طلب عفو و مغفرت و اینها داشته باشیم، برای اونها دعا کنیم و همچنین حالی برسیم. خیلی این وضعیت ممتاز و اونجور که عرض کردیم دارای یک رفعتی است از نظر شخصیتی، خیلی با شکوهه. البته اینجا با یک لطافتی امام علیه السلام علاوه بر عفو وارد منطقه احسان هم شدن، که حالا میرسیم اون کلمه و دعایی لهم، یعنی نه تنها عفو و گذشته، من برای اونها از تو طلب خیر و امثال اینا هم دارم، که این منطقه احسانه فراتر از عفو، که این هم عالم خودشه. پس موضوع اینه، در کنار این توقعی که مطرح شده خیلی جالبه، یعنی مسئله گذشت از دیگران مطرح شده، این گذشت در ذیل طلب عفو از حضرت حق مطرح شده. نمیگه خدایا هر کسی که درباره من ظلم کرد من از او گذشتم، نه، تو از او بگذر. وقت در ادامه میگه این که من رد شدم از این مسئله و عبور کردم، در برابرش از تو توقع دارم، و اون توقع هم اینه که تو هم از من بگذری. این اونجا مطرح میشه، از من بگذری. این مطلب یک مقدمه میشه برای طرح یک مشکل بسیار بزرگ، بسیار پیچیده و سنگین و کمرشکن، که فکرش بزرگان از اهل معرفت و سیر و سلوک رو به زمین میکوبه. فکرش، دغدغش زمینگیر کننده است، و اون اونجاییست که ما به دیگری ستمی کرده باشیم، اذیتی از ناحیه ما، ظلمی از ناحیه ما درباره دیگران رفته باشه. این مقدمه میشه برای اینکه ما اعلام عفو عمومی میکنیم. این باز میشه یک مقدمه برای اینکه از خدای متعال بخوایم حالا این مشکل پیچیده سنگین ما رو حل کنه به عنایتش. این میشه مطلب بعدی که حالا انشالله میخونیم و ببینیم به کجا خواهیم رسید. من برای این که ذهنمون یه مقدار رو مسئله تمرکز بیشتری پیدا کنه، قبل از این که کلمات امام علیه السلام رو ترجمه کنم، چند یاداوری رو مناسب میدونم، یعنی اول جلسه این مطلب رو خدمت عزیزانم عرض کنم که ممکنه بعضیش پاسخ به بعضی سوالات شما هم ضمناً باشه. ببینید مطلب اول اینه که خدای متعال در قرآن کریم خودش رو اهل گذشت معرفی میکنه، اهل التقوا و المغفره معرفی میکنه، عفو معرفی میکنه. که دوستان میدونن این عفو تو صیغه مبالغه است، به فعوله عفو، یعنی دیگه در مقام عفو هیچی خود متعال باقی نمیذاره. چون میدونین این عفو بر اساس بعضی از دقتها از مغفرت بالاتره، اینجور به نظر میرسه. مغفرت نوعی پوشش و ستره، عفو اصلا محوه، اینجوری اصلا. حالا خدای متعال خودش رو عفو اعلام میکنه. یعنی در مقام گذشت توی مرحله ایست که هیچ اثری، الله اکبر، هیچ اثری ظاهرن و باطنن و دنیایی و آخرتی و عوارض و لواحق و ملزومات، هیچی از اون گناه باقی نمیمونه، هیچی نمیمونه. بذار در روایات ما فرمودن شماها خودتون رو به این صفت الهی نزدیک کنید. من یه چیزی دارم میگم چیز شما دارید میشنوید، حواستون رو خیلی جمع کن، مطلب خیلی عالیه. یه شرایطی تو زندگی شما پیش میاد، تو حالا من بعد از این یه مطلب رفیع تری رو عرض خواهم کرد. این شرایط تو زندگی عمومی شما آدم ها پیش میاد که یک حقی از شما به گردن دیگران قرار میگیره، اونا در اون منطقه ممنوعه شخصیت شما وارد میشن، حرفی میزنن، برخوردی میکنن، چه و چه. خیلی خوب، یک چنین اتفاقاتی یه زمینه رو فراهم میکنه برای شما که این خود این قصه یه زمینه رو فراهم میکنه، بستری رو فراهم میکنه که شما از نظر شخصیتی اوج بگیرید، پرواز کنید، بالا برید، بالا برید، ارتفاع بگیرید و یک جلوه‌ای از این نام دلارای پروردگار متعال و از این صفت حضرت حق رو در وجود خودتون متجلی کنید. شما به یک چنین جایی برسید، یعنی شما هم بشید عفو کننده. خدای متعال طبق قاعده صفت خودش رو دوست می‌داره و اگر کسی به اون صفت آراسته بشه به هر اندازه‌ای از حب الهی بهره ویژه پیدا خواهد کرد. لذا فرمودن ان الله عفو یحب العفو، خدای متعال این گذشت رو دوست داره، خودش هم که این کار است دیگه، از خودش این کار است. و کسایی رو هم که این ویژگی رو داشته باشن، خدای متعال به مناسبت این که بهرمند از صفت او هستند دوست میداره. این طبق قاعده. دیدید قرآن کریم هم اینجا یه بابی داره، مثلا میخواد از این زاویه خدای متعال خود شما عرفی کنه. مثلا این جمله و یعفو عن کثیر و یعفو عن کثیر، حکایت شما که در نسبت با پروردگار متعال یک گناه و دو گناه و یک غفلت و دو غفلت و یک کوتاهی و دو کوتاهی نیستش، خیلی زیاده. اونم اهل همین کار، یعفو عن کثیر. الله اکبر. بعد خطاب به پیامبرش که حبیبشه و مظهر اسماء و صفاتشه، اینجوری خدای متعال میگه از او توقع میکنه، میفرماد فعف عنهم، تو هم مثل ما باش حبیب من، تو هم مثل من باش، فعف عنهم، از اونا بگذر، وصفح، هیچی نگذار، فعف عنهم، وصفح. این مرحله وصفح ظاهرن یه قدم بالاتر از عفوه، صفح با صاد و حیجی، وصفح. این از این جهت عرض میکنم که بلا فاصله میفرماد ان الله يحب المحسنين، عجب، ان الله يحب المحسنين. دیگه از این زیباتر چه رفتاری میتونه باشه؟ یه کسی به شما بد کرده، شما میتونی طبق قاعده و اذن الهی او رو مجازات کنی، میتونی قصاص کنی، میتونی حقت رو ازش مطالبه کنی. دنیایی قابل پیگیریه، توانستی موفق بشی شدی، نشدی موکول میشه، چیزی گم نمیشه. سر سوزنی از حق تو کسی تضییع کرده باشه در میزان الهی موجوده، سر سوزن، و خدای متعال به تو اجازه داده که اونو توقع کنی، بخوای. تو این دنیا این عنوان رو برده ذیل یک مجموعه از احکام قرارش داده، ابواب گوناگونی از فقه شامل همین مسائل دیگه، تعدیاتی که صورت گرفته، و جزاء و سیعتن سیعتون مثلها، که اینم میدونید دیگه این سیعتون مثلها از باب مقابله لفظی است دیگه، اینه، ولی این اذن به شما نمیده که این رفتاری که صورت گرفته بخواد اتفاق بیفته، اون باید معزوم باشه، احکام داره. مثلا اینجوری نیست که اگر یک کسی نستجیر بالله به دیگری فحشی داد، که مثلا فحش ناموسی داد، مثلا یه آدم بی‌ادبی، اون طرف هم اذن داشته باشه که برگرده همون حرف اینجوری بزن. نه، این که فهمدن و جزا و سیعتن سیعتون مثلها، سیعه دوم از قبیل مقابله لفظیه، اما از جهت معنا سیعتون مثلها این یعنی به اندازه او تفسیر حکمی داره. مثلا اگر قذف باید بره در دادگاه، در محکمه، بالاخره شکایت بشه دیگه، اونم همینه، فرق نمی کنه، اونم مثل همینه، اونم این همینه، چون اونجا هم داره که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا، بازم از قبیل مقابله لفظیست، ولی این اعتداء دوم اذن برای ستم نیست، یا اذن این که انسان این اون کاری که طرف انجام ده، بل بعضی جاها میشه اینشو انجام ده، مثل ابواب قصاص یا باب خاص، ولی بعضی جاها نمیشه. حالا اینجا یه شوخی های طلبه‌ای هم هست که باشه برای جای خودش، میگه مثلا میگه مثل این فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، بالا از این طرح نگفته به این ما اعتدا علیکم، مثلش اون وقت تعریف میشه چیه؟ گا گاهی وقتا عینش مثلشه، گاهی وقتا نه. یه جا زده چش طرف کور کرده، اینم میتونه بره تقاضا کنه که اون چشمش کور بشه، عینا. اما یه جایی نه، اون چیزی که مرتکب شده امکان انجام عینش وجود نداره، ولی مثلش تعریف میشه. مثلش باید ببینیم در شرع چیه، اون اذن میخواد. خب حالا قرص اینجا که به شما اجازه داده شده دیگه که برید این رو بخواید، حالا دنیایی اگر ممکن شد، بسم الله، این راه بازه دیگه، مثلا مراجعه میکنه یا ممکنه خودش بتونه بگیره حقشو، مشکلی هم پیش نمیاد، خب بگیره. اگر به فرض جاهایی ممکن باشه، جاهایی نه، نیاز به اذن حاکم داره، مراجعه کنه به محکمه، شکایت کنه، بگیره. زورش نرسید به هر دلیل، حرفش پیش نرفت، شاهد نداشت، مدرکی نداشت، طرف بلد بود بالاخره یه جوری مسئله رو حل و فصل کنه، اینجا چطور؟ فرمود یک مثقال ذره‌ای از حق شما تضییع نمیشه، این ذخیره میشه براتون. همه شما اینجا یک حضور موقتی دارید دیگه، میرید اون طرف، اونجا که اومدی حقت محفوظ و میتونی طلب کنی و بهت میرسه، اونجا دیگه برو برگرد نداره. خب پس این بابش گشوده است دیگه برای شما. حالا بعد از اینکه این باب رو گشوده خدای متعال و این حق رو برای شما از فضلش به وجود آورده، حالا اینجا یه نکته سی گفتم یه کمی دقیق تره اینجاست، و الا تو چه حقی دارید اصلا؟ کی هستی که حقی داشته باشی؟ ببخشید اصلا کی تو؟ مگه تو مالکی؟ اصلا چی کاره این وسط؟ دقت کنید چه عرض میکنم. یک کسی به شما ستم میکرده، ظلمی در باره شما رو داشت، کدوم شما اصلا کی هستی این وسط که خودت صاحب حقی بشی؟ ملک حق، ملک حق دیگه، تو که مالک نیست دیگه، هیچ، فقیرم، مملوکن، عبدون، هیچی، هیچ، من صاحب چیزی نیستم. درست شد؟ حالا اینجا رو دقت کن، خدای متعال از فضلش در ملکش، در مملکتش برای تو حق تعریف کرده. حالا درست شد، پس این حق اوست چون ملک اوست، بعدم حریم تعریف کرده. چه شخصیتی به تو داده؟ گفته جناب علی، حالا یه حریم داری، کسی تو این حریم حق ورود نداره، کسی پشت سر تو حق نداره حرفی بزنه، حرف بزنه با من طرف میشه. اون چیزی که با تو نسبتی پیدا کرده، مثلا مثل یک لباست، نمونم خونت، چه ماشینت، که این همه شوخی های دنیاست دیگه، اعتبار هاست. خدای متعال همه اینها رو به رسمیت شناخته، اینا رو به رسمیت شما حریم برات درست کرده، ولی اون کسی نمیتونه یک سر سوزن به مال شما تعدی بکنه، چون میره داخل اون حریمی که خدای متعال تعریف کرده. این از فضلش، درسته؟ از فضلش خدای متعال برای شما که بخشی از ملک او هستید یه حقی سمت شما تعریف کرده. تا چی بشه؟ تا به تو هویت بده برای اینکه تو وارد عرصه خلافت بشی. مثلا یه چیز دیگه است، بناست تو نقش خلافت رو داشته باشی. تو اگه تصرف نداشته باشی، رد و قبول نتونی داشته باشی، که نمیتونی خلافت داشته باشی. خدای متعال تو رو خلیفه خودش میخواد قرار بده، خاطر بزرگت کنه. لذا پدرکار متعال اینجا برای تو یه حسه ای از اون حق رو تعریف کرده و قرار داده. حالا تو میتونی اگر کسی اومد توی حریم تو وارد شد، این حریم حریم حقه، منتها برای تو خدای متعال اینجا یک امکانی قرار داده که بتونی مطالبه کنی. اون کسی که میتواند مطالبه کند اختیار بهش داده، میتواند مطالبه نکند میتونه ببخشه. عجب، گفته میخوای در اختیارتو، میخوای مطالبه کنی، سیئتون مثلها در اختیار شماست، دنیایش در اختیاره، زورت نرسید، طرف قویه، زورگوه، یه روزی هست که این امکان برای تو فراهمه، برای حقی هست که استعزیه نمیشه، یه خورده دیر و زود میشه، تمام. حالا چی؟ ضمناً جناب عالی میتونی وارد یک عالم دیگه بشی، زمینه خلافت فراهم شده. میگه اما من که خالق تو هستم و مالک تو و ولی تو، من اهل گذشتم. گذشت رو هم دوست دارم. اگه تو هم بگذری خیلی بهتره. فمن عفا، تا اونجا که در اختیار تو، فجزاء سیئتون مثلها، اینو برای شما گذاشتم، حق برای تولید کردن، حالا میتونی حق تو بگیری، برو بگیر در اختیار تو. اما اگه بخوای خلافت کنی، بیای بالا، راهش چیه؟ راهش عفوه. فمن عفا و اصلاح، فمن عفا و اصلاح فاجره علی الله، این دیگه با خودمه که چیکار بکنم. یعنی چی؟ یعنی جناب عالی خودت رو از مقابله با یک فقیر، خیلی این حرف شیرینه، خودت رو از مقابله با یک فقیر خارج میکنی، ارتفاع میدی به خودت، یعنی من وایستم از او بخوام و تو برمان گذاشته این حق، من وایستم از او توقع کنم، نه من از تو توقع میکنم، بذار از این مرحله اصلا رد میشم. فمن عفا، اگر کسی حالا گذشت، و اصلحا، که این اصلحا این هم خیلی جالبه که انسان هم بگذره خب این گذشت قلبیه، یعنی من از اون حقم گذشتم، اما ممکنه وارد اصلحا نشه، درسته میگه من گذشت کردم، اما اون چیزی رو که باز خدا متعال دوست میداره این مرحله بعدیشه، بگذری و اصلاح کنی آشتی کنی، چه میدونم شیرین کنی، فضا رو صلح کنی، رفاقت کنی، زمینه رو برای اصلاح شخصیت او فراهم کنی که او نادم بشه، که او رشد کنه. فمن عفا و اصلح، اگر کسی وارد این مرحله دوم شد، نه اینجا دیگه با خودم طرفه، خدای متعال میفهمه اینجا دیگه با خودمه. فاجره علی الله، خیلی تعبیر سنگینه، باور بفرمایید اونایی که اهل قرآنن و انس با قرآن کریم دارن، اینجا جا داره که یک خلاص از شوق یک سیهی بکشن و جان بدن از شوق، از اون جان بده انسان. چه اجرهو الله، چه میکنه خدای بود اینجا میدونه اصلا قابل تفسیر نیست دیگه، هیچ قابل تفسیر نیست. یعنی چی؟ خدای مزار میخواد با این چی کار کنه؟ میگه این شبیه من عمل کرده در خلافت، شبیه من عمل کرده. اون وقت بابش رو هم خدای متعال باز گذاشته. ببین یه وقت مثلا میگفتش که من به او بهشت میدم، مثلا یه وقت میگه که مثلا من او رو هم میامرزم، چون این از بنده دیگر من که به او ظلم میکرده ستم میکرده گذشته، بله مثلا منم از او میگذرم یا بهش مثلا بهشت میدم، او رو در فلان جایگاه قرار میدم. نه، مسئله خیلی بالاتره. اصلا بابش رو باز گذاشته، کی اینجا حرفی برای گفتن داره؟ فعج رو او علالله به عهده گرفته خدای متعال اجر او رو. واقعا اینجا انسان چی نداره بگه، اصلا چی کار میخواد بکنه، چه حرفی برای گفتن داره. من این نکته که فکر میکردم و پیش خودم حساب کردم، گفتم این آدمای کوچیک پست ضعیف بسیار ضعیف و ذلیلی که نمیتونن بگذرن، اینا چقدر بدبختن، چقدر آدم باید بدبخت باشه، چقدر باید بیچاره باشه، چقدر باید محروم و بی توفیق باشه که نمیتونه بگذره. گاهی من مشاهده میکنم این به من اینجوری گفته، فلان برخورد رو کرده، میبینید این حرفی. ضمن این که شما از یه جهت دیگه هم خندت میگیره، از یه جهت دیگه که این مثل این که بیچاره راست راستی باورش شده که مالکه، مثلا باورش شده که بعد یه جمله دیگر هم عرض کنیم. اون جمله دیگه اینه که باز در قرآن کریم هست، قرآن کریم شما رو از این مرحله وارد اون مرحله بعدی هم میکنه. اون مرحله بعدی چیه؟ یکی از جلوه های فعجره علالله، یکی از جلوه های فعجره علالله اینه که اگر تو تونستی از دیگران بگذری، تونستی بگذری، خدای متعال دیگرانی رو که تو به اونها ستم کردی از تو راضی میکنه و از عفو مخصوص خودش شما رو بهره‌مند میکنه. چون اونجا هم وقت تو تصرف قاصدانه کردی در ملک حق دیگه، وارد حریم شخصیت دیگران شدی، به مال دیگری آسیبی زدی، آبروش رو به مخاطره انداختی، وارد حریم شدی دیگه. چون اینجا از خودت بزرگی نشون دادی، شخصیت نشون دادی، خدای متعالم خیلی دوست داره این روش رو، بنابراین مشکل تو رو تو اون مرحله دوم هم حل میکنه. اینجوری خب آیهش هم براتون بخونم. آیه ها رو اگر بخوایم عزیزه یاد داشت میکنه، اون یعفو عن کثیر 34 سوره مبارکه شوراست، اون آیه فعفو عنهم وصفح سوره مبارکه مائده آیه 13 همه. اما این آیه‌ای که الان براتون میخونم 22 سوره مبارکه نوره، این آیه 22 سوره نوره. ولی عفو اینجا خیلی شیرینه، ولی عفو ولی اصفحو، هر دو مرحله رو که به پیغمبر، به پیغمبرش گفت چی؟ فعفو انهم و اصفح. خب حالا این رو داره تعمیم میده به جامعه مؤمنین، تو قالب امر هم مطرح شده، فرمان میده خدای متعال به عفو. ولی عفو ولی اصفحو، منتها میدونید دیگه این امر با توجه به اون اذنی که داره در اعتدا، اذن داره که بره قصاص کنه، حقشو بگیره، چون اونجا اون اذن رو داده، این فلیعفو میشه امر مستحبی ندبیه. درسته این معنیش نیست که واجبه که حتما ببخشن، اما قالب، نه که قالب امره، میخواد به شما بگه که خیلی این کار مطلوبه پیش خدای متعال که تو ببخشی، خیلی مطلوبه. ولی عفو، چقدر زیباست این ولی عفو ولی اصفحو، اینا هم باید بگذرن ببخشن و در گذشتشون به اون مرحله برسن که هیچی بین خودشون و طرف باقی نگذارن. ولی اصفحو. خب اما نه که از اون طرف به تو اجازه داده که بری حق تو مطالبه کنی، دنیایی آخرتی وایسی توقع کنی، قصاص کنی، مجازات کنی، چه میدونم، چون این اجازه رو بهت داده برای اینکه مشوق بگذاره که تو وارد اون مرحله عالی انسانی بشی، الهی بشی، اوج بگیری، پرواز کنی، چون خواسته تو رو تشویق کنه که تو مرحله انتقام و مرحله قصاص و امثال اینا گیر نیفتی. حالا با یه حالت سوالی و خیلی زیبا، واقعا قرآن چیکار میکنه؟ خدا میدونه برادر و خواهرای عزیزم، اگر کسی به این شهد و شیرینی های قرآن تو این عالم نرسه، از زندگی تو این دنیا هیچی گیرش نیمده، اصلا چی گیرش اومده؟ کسی به قرآن نرسه، به هیچی نرسه، به تو این دنیا ول معطل بوده، از این دنیا چه خبره؟ به کسی حلاوت کلام الهی تو دلش مستقر نشه و ننشینه، اینجا چی کار میکرده به تو این عالم؟ حالا شما همین آیه رو نگاه کنید چقدر زیباست. ولی عفو قرآنش برم، خودش مالکه، خودش خالقه، ملک ملک خودشه، سلطان سلطان اوست، اینم که عبد ذلیل قطعه ای از ملک اوست، مگه غیر از اینه؟ به شخصیت میده، هویت میده، امکان میده، این ظرفیت رو که او بتون حق براش تولید میکنه، بهش اجازه میده از این حقش استفاده کنه، تا تهش هم میگه باهات هستم برای اینکه بتونی این حق تو بگیری، اینا رو تثبیت میکنه. بعد میگه اما فمن عفا و اصلح، به باب جدیدیه دیگه، میگه اما من اینو دوست دارم، برای اینکه این بدونی چقدر دوست داره، ریخته تو قالب امر، امر لامی مؤکد، ولیعفو ولیصفحو. خب از طرفی ماها رو میشناسه که اونجا یه حقی برای ما درست کرده، نفس دیگه میاد وسط میدان، خدا برای این حق رو گذاشته، این حق تو باید بگیری، برو به میدان. نکه این طرف فعال میشه، اونی که هفته پیش مطرح کردیم، اون میاد به میدان، میگه حق تو باید بری وایسی بگیری، برای اینکه تشویق بشی با یه قالب دیگه ای باید حرف زده. این قالب دلبری میکنه حقیقتا به خدای متعال، چه قوقایی هم تو دل مؤمن به وجود میاد وقتی در برابر این خطاب الهی قرار میگیره. و لیعفو و لیصفحو. از حالت غیبت بیان رو برمیگردونه به خطاب. ای داده نسکه میگم این کسی نگیره این نکته ها رو تا داشت میگه ولیعفو باید بگذرم بنده های من ولیصفحو این گذشتشون رو هم کامل کنن. داره قیابی صحبت میکنه، اونا باید بگذرن، بعد خطاب رو عوض میکنه. الا تحبونه. عجب بیه بنده های من با شما دارم صحبت میکنم، خیال نکنی یک کسی دیگه با خودتونم. برمیگرده به خطاب، الا تحبونه، آیا شما دوست ندارید که خدا از شما بگذره؟ الا تحبونه، اینم بازی لطیفه دیگه داره. الا تحبونه، نمیگه الا تحبونه ان اغفر لکم، اینم یه فرده مثلا، نمیخواید من از شما بگذرم؟ نه، دوباره اونجا یه حالت قیابی بهش میده، خیلی شیرین میکنه کار. الا تحبون ان یغفر الله لکم، تفخیمش کرده، بزرگش کرده. مگه شما نمیخواید که الله خالق مالک از شما بگذره؟ یعنی باش حساب نداری؟ اگه میخوای بگذره از تو، حالا بهانش که دستت دیگه، معطل چی هستی؟ بهانش اینه که تو بگذری دیگه، بهانش تو گذاشته در اختیار تو. یا علی استفاده کن، برو به میدان. الا تو حبونه ان یغفر الله لکم. چی قربان، حیف عمری که در غیر ارتباط با قرآن کریم تلف میشه. حیف مدرسه ها، حیف حوزه ها، حیف دانشگاه ها، حیف جوانی ها. بعد حیف جوانی ها که برباد میره، بعد انسان میرسه میبینه هیچی کاسب نشد. کلام خدا در دسترس ما بوده که میتونستی باش عشق کنی، اوج بگیری، شکوفا بشی، پرواز کنی، دریافت کنی. خب شاید کافی باشه، من بعد متن رو بخونم بدارم از خارج به قول آقایون مسئله رو تقریر میکنم برای شما. مطلب خوب خیلی شیرینه، با مردی میبینید دیگه چه خبره. رقا من هفته پیش این میگفتم به دوستان که وقت رو از دست ندید، یادتونه دو جلسه است میگم وقت رو از دست ندید، قبل از این که از این جلسه برید بیرون صاف کنید، بگو من عمل میکنم. بعضی از رفقا دیدم برشون سنگینه، مثلا تو تردیدن، خب طرف خیلی به ما بد کرده، چه کرده؟ بگذاریم، حالا که ما میتونیم مثلا پیگیری کنیم، میتونیم مطالبه کنیم، هی تو ذهنشون میچرفه، بالا پایین میکنن، دارن چرتکه میندازن، احساس میکنن مطلب، تمام مطلب بهشون داده نشده. بسم الله، اینم تمام مطلب دیگه، کسی میتونه معطل شه؟ معطلی نداره. اون جایی که باب احسان پیش میاد، اجازه بدید اینم یه جمله عرض کنم، باب احسان که اشاره شد، یعنی طرف اومده به تو بدی کرده، درباره تو ستم میکرده، حالا تو بری بهش یک هدیه هم بدی. خیلی جالبه، با این میشون باب احسان دیگه. خب شنیدی اون ماجرا رو؟ با خود امام سجاد علیه السلام هم بوده این قصه که ظاهرم اون بانوی خدمتکار که محضر حضرت بود و این توفیق نصیبش بود داشت مثل این که مثلا آب میریخت حضرت وضو بگیرن به دستشون رو بشورن کمک میگن، اون ابریق از دستش افتاد، جراحتی به وجود آورد، نمیدونم مثلا به صورت حضرت اصابت کرد، به دست مبارکشون اصابت، اینشو من تهدید دارم براخره. آره از این ظرفایی که مخصوصه دیگه. بله بله که اون وقتا بود میوردن سر سفره ها یه مثلا قبل از سفره دست بشورن بعد از سفره دست بشورن پیشنهاد میدادن. حالا افتاد و شکست و جراحتی بده. این خانمه گفت ول کاظمین الغیظ. حضرت فرمود من از شما عصبانی نیستم، کاظمین الغیظ. کاظمین الغیظ یعنی بردباری دیگه، ناراحت نمیشن. گفت من نه، منم ناراحت نیستم. ولی آفی نه همه ناس. اون مرحله دوم حضرت فرمودن منم از تو گذشتم. گفت والله یحب المحسنین. حضرت شما در راه خدا آزاد هستی. بسم الله. البته حالا من نمیدونم اون چی گفت، اون چی گفت، اگر اهلش بوده باشه میگه شما که من رو آزاد کردی، یعنی خب این تو اون نظم اجتماعی اون روز یک تعریفی داشت، مثلا طرف کنیز بود یا آزاد بود، حر بود، تعریفی داشت. این باید برمیگشت بگه که احسان شما درباره من اینه که من تا همه عمرم کنیزی شما رو بکنم، من کجا برم، من حالا حر بشم کجا میخوام برم. حالا دیگه نمیدونم اون طرف فهم این حرفا رو داشته یا نداشته، چیزی گفته نشه. گفت والله یا بلموز. ببینید شما در اون سیر، خواهش میکنم دقت کنید، در سیر مربوط به اسماء الهی و خلافت یه جملهش رو شنیدید، یه جملهش این بود دیگه که شما بدی کردی، معصیتی مرتکب شدی، از خدای متعال طلب مغفرت میکنی، خدای متعالم که غفوره، میاموزه، عفوه، میگذره، هیچی از اون معصیت رو نمیگذره. ظاهرا کار تمام شد دیگه، تمام شده باشه. میبینی که نه، تو دستگاه الهی این کار تو این مرحله تمام نمیشه. اگه تو از خودت اهلیت نشون بدی کار میره توی مرحله بالاتر. اون مرحله بالاتر چیه؟ اون مرحله بالاتر اینه که فرمود فاولائک یبدل الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدای متعال اون گناه رو برای این شخص تبدیل میکنه، تبدیل میکنه به حسنه و در برابر اون حسنه به او پاداش میده، چون گفت من جواب الحسنت فلهو عشر امثال، بهش پاداش میده. یه بابی باز شده برای شما، حالا میگه بسم الله بیا جلو، تا عفوش اومدی ماشاءالله احسنت، خوب عمل کردی، اومدی تو باب خلافت، یه جلوه از خلافت الهی تو شخصیت طلوع کرد، میبینی چه احساس شیرینی میداری، بزرگ شدی، حالا بزرگ شدی، احساس کرامت میکنی، یه شکوفایی فطری در خودت احساس میکنی، چون فطرتت از منه، فطرت الله التي فطر الناس علیها. وقتی کار خدایی میکنی، یه رفتار خدایی از خود بروز میدی، بعدش یه احساس الهی در تو شکل میگیره، یه احساس فوق‌العاده اوج میگیری. خب حالا تا اینجاش اومدی، برو تو قدم بعدی. بازم راه هست؟ بله راه هست. قدم بعدیش چیه؟ احسانه. احسان. البته تو در توانت نیست که اون سیئه رو تبدیل به حسنه کنی و اینا، اون کارو خدای متعال. اما این اسم به تو داده شد، این امکان برات فراهم شد، در برابر بدی او حالا تو بهش خوبی کن، احسانم بکنی. این دیگه خیلی مطلوب، خیلی پیش خدای متعال یک چنین کسی جایگاه و مکانت پیدا میکنه. پس اینم نکته‌ای که در ارتباط با احسان لازم بود به نظرم اشاره کنیم. بله. والعفو سر من الله فی قلوب خواصه. والعفو سر من الله فی قلوب خواصه. و آدمایی که یه ارتباط خیلی نزدیکی با خدای متعال برقرار میکنن، خدای متعال این سر رو تو قلب اونها میگذاره که اسمش چیه؟ عفوه. فمن بشر الله له یسر له. کسی که از این سر نصیب میبره، عفو براش خیلی آسونه. گذشت میشه جزء شخصیتش، آسونه براش. یسر له. این جور که خاطرم هست از مصباح باشه به نظرم. نه. فالعفو والعفو سر الله. به نظرم گفتم سر من الله، نه این لطیفتر. سر الله فی قلوب خواصه، سر الهی است که در دل اون خاصان قرار میگیره. فمن بشر الله له یسر له. اون نخیر مصباح شریعه. خب صلواتی بفرستید. هیچ بشارتی هم بالاتر از اون آیه کریمه نیست دیگه. اون بشارته چی بود؟ فاجرهو علی الله. چون من دیدم یه فهرست میشه گفت، اگر گذشت کنی عزیز میشی، بزرگ میشی، محبوب میشی، اینا رو داره در روایت ها، چه و چه و چه، یه فهرسته. اما همه اینا بره کنار، اونی که دلبری میکنه عمل به من، اون چیزیست که خدای متعال دوست داره که میگه الا تحبونه، چه میگه ولی عفو ولی اسفهو. بشارتش هم که زیلشه دیگه، الا تحبونه ان یغفر الله لکم. از این بالاتر فاجرهو علی الله، که دیگه اصلا قابل محاسبه نیست دیگه. چه میکنه خدای متعال؟ و حالا یه روایاتی داره اینجا خیلی شوق انگیزه، قیامت لا حول ولا قوة الا بالله، که واقعا اسمش زمینگیر میکنه انسان. قیامت، حشر. در اون روز با نفسا و همه محشورن، همه پای حساب، همه میلرزن میترسن. یه دفعه منادی وسط این جماعت صدا میزنه، اونایی که از خدای متعال طلب دارن کیان؟ اینجا بسط اونجا میگه کیه که از خدای متعال طلب داره؟ من کسی از خدا طلب داره؟ بعد میبینن یه گروهی از جاشون پا میبینن، کیه اینا؟ یا اونایی که گذشت کردن. نگه گفت فاجرهو علی الله، بیان اونا پاشن. میخوای چی کار کنی؟ شما خیلی بزرگی کردید، بسم الله بی حساب خدای متعال اینا رو وارد بهش میکنه، یعنی از این چرخه حساب اینا رو خارج میکنه. بازم تردید میکنی تو ذهنت، یه داری چرتکه میندازی، آخه فلانی اینجوری من چجوری ببرم، آخه یه داری چرتکه میندازه، بابا از این بالاتر میخوای؟ خب ما اینجا یه مقدار معطل شدیم، ایده هم نداشتیم. بالاخره باب بسیار شیرینیه، دیدید گفتم چقدر درش عرفان و بس یه بحث اخلاقی ساده نیست، بحث فوق‌العاده جذاب، بزرگ، باشکوه. بعد بدون آدمایی که توی این چرخه تربیتی قرار میگیرن، اینجوری تربیت میشن، اینا چه حسی دارن، چه حالی دارن، تو چه بهشتی زندگی میکنن. همینجا بهشت، گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود وعده فردای زاهد را، چرا باور؟ همین حالا من تو بهشتم دیگه، همین اصلا بهشت دیگه. انسانی که از این مکارم اخلاق بهره مند میشه همینجا تو بهشته، و اینو خدای متعال بهش میکشونه و میفهمه. یه مقدار که مبارزه کنه با نفس، این حس رو پیدا میکنه، همینجا تو بهشت دیگه، میگه من امروزم بهشت نقتاسه، و همینجا هم تو بهشتم دیگه. متن رو با اجازتون بخونیم دیگه، نه؟ آخه این متن خیلی عجیبه، مثلا دلش نمیاد بخون، حقش بخواد ادا بشه. اللهم و ایما عبد نال منی ما حضرت علی و انتهک منی ما حجرت علی. میگید خدایا و ایما عبدن، یعنی هر کی، هم فراخوان است، هر بنده ای از بنده های تو که نسبت به من رفتاری رو داشت و که تو ممنوعش کرده بودی. یعنی حضر تعالی داره یادآوری میکنه که من حواسم هست که این حق توه، این حق توه، حضرت علی اونتا نال منی ما حضرت علی، تو حریم درست کردی، تو این حدود رو تعریف کردی. و انتهک منی ما حجرت علی، یه رفتار بدی با من کرد، حرمتی رو شکست از من که تو تعریفش کرده بودی و تو ممنوعش کرده بودی. حرفی زد، نمونم برخورد کرد، تصرف مالی کرد، به ماشین من مثلا مالی رفت، چه میدونم چه و چه و چه، از این کار کرد. فمضا به ظلامتی میتن، هیچی، بیچاره این حق به عهدش موند از طرف من، مرد. مضا به ظلامتی میتن، این مزدنه، این تبعه به گردن عموم، مرد. او حصلت لی قبله حیان، یا اون مزلمه رو به عهده خودش گذاشته برای من، اما هنوزم زنده است، هنوز داره نفس میکشه، هنوز نمرده. حالا اینجا یه لطایف واژه ها و اینا هست که میدونید ما اینجا خیلی معطل نشدیم دیگه تو این سیر بحث ها، چون ممکنه گاهی برای بعضی از عزیزان خسته کننده باشه دیگه اونا رو. او حصلت لی قبله حیان، حصلت لی قبله حیان، حالا هم زنده است. اون ظلامه، اون ظلمی که در حق من مرتکب شده، این الان گردنش زنده است. حالا چی؟ اللهم هر بنده‌ای که چنین کاری رو کرده فغفر له، تو او رو بیامرز، فغفر له ما علم بهی منی، اون رفتار بدی رو که و ستمی رو که در باره من روا داشت تو او رو بیامرز. گفتم نمیگه من ازش گذشتم، حواظش هست، میگه فغفر له ما علم بهی منی وعف له عما ادبر بهی عنی. با اون فرض که عرض کردیم عفو یه قدم بالاتر باشه، اینجا یه قدم میره بالاتر، میگه اول میگه فغفر له، حالا میگه وعفو، وعف له عما ادبر بهی عنی، از اون چیزی که از طرف من با خودش برده بگذر ازش، عفوش کن. خب حالی جایی ما دار شیرین کاری هست، بشنوید. ولا تقفه، این یه جور تفسیر میشه، این واو اینجا کندم عطف تفسیریه، حضرت دارن حالا یه بیان شیرین اینجا ارائه میکنن. ولا تقفه علا مرتکب فیه، به خاطر اون کاری که در باره من کرد اون رو به روخش نکشی، یا او واقف نشه. ولا تکشف و امک تسببی، این جمله ولا تقف و علا مرتکب فی میتونه اینجوری هم معنی بشه، نکنه او رو نگهش داری پای رفتاری که به خاطر من کرده، اون ستمی که درباره من مرتکب شده، متوقفش کنی، نگهش داری. وقفوهم، چون که وقفوهم انهم مسئولون، وایسا جواب بده، نه نکن خدایا بهش بگی وایسا، بهش نه دیگه چی. ولا تکشف و امک تسببی، نمیخوام حتی اون رفتار زشتی که با من کرده اون رو بهش نشون بدی تا خجالت بکشه، نه بگذرتش صاف. این باب خلافته، چه میکنه امام علیه السلام، چه ابعادی رو داره به روی شما باز میکنه. دوستان میدونید دیگه ما اگه صحیفه رو نداشته باشیم، اگر کلمات اولیاء خدا رو نداشته باشیم، لطائف قرآنی رو هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم، قابل درک نیست. اینجا امام علیه السلام داره باز میکنه برات، داره تفسیر میکنه، اون تو تفسیر عرشیه، صحیفه تفسیر عرشی قرآن کرد، داره باز میکنه آفاق. خب اجازه بدید که بمونه بقیهش، چون یه مقدار دیر شده دیگه و الا اینه شیرین مطلب. من خودم گاهی وقتا که جلسه طول میکشه بعدش میفهمم چه به روز خودم آوردم، خیلی منطقی اینجا متوجه نمیشم خستگی مسئله، چون من دارم وقت جون میکنم این حرفا رو که دارم برای شما میزنم، میدونید دیگه، چون تنزیل این معارف و رسوندنش خیلی کار سنگینی، وقت ثقلش دو برابره وقتی که یک کسی که عامل نیست و حسرتش هم داره میخوره داره اینا رو میگه، سنگینیش مضاعفه. ما تا یه سحری میشیم حالیمون نیست چه بلایی داریم سر خودمون میاد، بعدا متوجه میشیم که چه شده. شما هم از این جهت های خسته میکنم، ولی خب کلمات اولیاء خداست خوندنش. یه چیزی تو ذهن بعضی از رفقا هست که عذیتشون میکنه، اونم فقط اشاره کنیم. اون نکته اینه که میگه که خب یک کسی به من ظلم کرده، یک کسی به من ظلم کرده، و من اگه ازش بگذرم به جای که این آدم اصلاح بشه اون فسادش ادامه پیدا میکنه. این ستم رو هم درباره من هم درباره دیگران استمرار میده. اینجا چیکار باید کرد؟ بله این بود تو ذهنتون، اینو چیکارش کن؟ که این الان وضعیتش بگونه ایست که اگر الان ازش گذشت بشه به ضرر خودشه، چون ما میخواستیم به سودش کار کنیم دیگه. اگه من ازش بگذرم به ضررشه، ضررش هم اینه او در اون حالت ظلم و ستم و در اون اخلاق زشت مستقر میشه، هم نسبت به من ممکنه ادامه بده، هم اینو نسبت به دیگران انجام بده. خب به این ترتیب هم فساد اجتماعی ادامه پیدا کرده، هم او خودش در این چاه وی بیشتر سقوط میکنه، در حالی که من که طالب نجات او هستم. خب پاسخ واضحه، بینک و بین الله، تو خودت باشی، بین خودت و خدای متعال. آیا در اون رتبه ای از این درک الهی رسیدی و توسعه شخصیتی که بگذری، اونی که حق برای تو خدای متعال گذاشته یا نه؟ میگی بله من الان آماده گذشتم، من اصلا بین خودم و خدای متعال از او گذشت کردم، من صافم. میگم خب پس درست شد، تا اینجا درست شد. اما از این به بعد حالا باید وارد عملیات تربیتی بشی، اون یه بحث دیگه است، اون اصلا یه بحث دیگه است. پس ببین بین خودت و خدای متعال از طرف میگذری، این که یه چیز امر قلبیه دیگه. اما اگه طرف اهلیتش رو داشته باشه این حالت قلبیت رو بهش ابراز هم میکنی، تو برخوردت هم باش همینو نشون میدی، نه مؤاخذش میکنی، نه عتابش میکنی، نه بهش بد نگاه میکنی، نه منتی سرش میذاری. اگه طرف اهلش باشه که طرف دیگه بیچاره میشه، بیچاره میشه. شنیدید دیگه داشت میافتاد به پای حضرت، حضرت فوش داده بود به حضرت، حضرت میگن که تو نیازی داری، گرفتاری، تو شهر کجا میخوای بری؟ بیچاره شد، گفت حضرت هم الان ولده میکنن، حدیث شو خوندی، رهاش نمیکنن. یعنی یه جملهش میگن جا نداری، منزل هست، گشنت در خدمتی، تشنت آب گوارا، میهمان ما. افتاد به پای حضرت، گفت شما دیگه کی هستی؟ الله و اعلم حیف تویش در رسالت هم رضا هور. وقتی که اومد اینجور نمیشنن دیگه، این همینجوری که خیلی بیچاره بود دیگه، نمیتونست یه پا برمیگشت یه پا میومد، یه وقت تصمیمش رو که گرفت، حالا که داره میاد نوشتن که همینجور سرش پایینه، بعضی از این مقاتل داره دیگه، مثلا سرش پایینه، این نوشتن چکمه‌هاش هم انداخته رو گردنش با یه حالت خاصی، همینجور داره. این بعضی از مقاتل، بعضی مقاتل جور دیگه نوشتن. همونجور که داره میاد باورش نمیشه، قبل از اینکه تو برسی آقاد به تو رسیده، یه دفعه یه صدا او رو به خودش آورد، ارفع رأسه که یا خور، کجا میخواستی؟ قبل از اینکه به خیمه ابو عبدالله برسه ابو عبدالله اومده به سمتش، ارفع رأسه که یا خور، سر تو بالا بگیر. دیگه حالا من اینجا معمولا یه جمله رو میگم تو روزا، میگم خور تا سرشو بلند کرد چی دید؟ خب بابا کلی وقت الان با امام حسین داره میره میاد، ایستاده، برخورد کرده، مراوده داشته این چند روز و قبل از اینا، اما مثل این که تا حالا امام حسین ندیده بوده، تموم شد کارا بار، یعنی یه تجلی کرد ابا عبدالله علیه السلام، اون احسان حسین اینجاست، یه تجلی کرد، میتونست بگه هر ازت گذشتم ولی برو بیرون از این صحرا، چنان که به بعضی حضرت گفته بودن که برو از اینجا برو، اینجا نه، اینجا برو بالاتر، والله یحب المحسنین. نه تا این حد ظرفیت داشت حضرت یه تجلی دیگه کرد، والله یحب المحسنین یعنی حالا اجازه داری که بری میدان دیگه. رفت آخرش رفت اون شد که شد. قبل از اینا رو داریم از کلمه الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، اما یک کسیست که اهلیتشو نداره، اهلیت نداره. تو بین خودت و خدای متعال تا مرحله عفو رفتی دیگه، اون باطنته صافی، آره، اما میخوای او تربیت بشه از این مرحله به بعد ادامه بده، گرفتی؟ حالا ادامه بده، ادامهش اینه که او رو به دادگاه بکشی، بکشی بر علیهش اعلام جرم بکنی بود. میگی واسه این ادب نمیشه، راهش فقط اینه، این باید داغ بشه تا اصلاح بشه. من این راه رو باش میرم، اما نه از سر کینه، من نسبت او کینه ای ندارم، صافا بین خودم و خدای متعال اینو برای تربیت او ادامه میدم، خودم نداره ادامه بده. چه اندازه لازمه؟ هر مقدار که لازمه طبق قاعده باش برو. بازه شد؟ این هم سوالی که بعضی ها تو ذهن شریفشون بود. یه مورد هم در ارتباط با مسائل مالی تو ذهن میاد، یه کسی مالی رو از ما برده، میگه داداشون حالا من خودم به این احتیاج دارم، تو میگی بگذر، من خودم الان بدهی دارم به ده نفر دیگه، به اینجا بدهکارم، به ایشون بدهکارم، به ایشون بدهکارم، از ایشون هم طلبکارم. وایساده گردن کلفتی هم میکنه، میگه نمیدم. اینجوریه، وایساده میگه میتونی بیا بگیر، اینجوری با من حرف میزن. خب من چی کار کنم؟ باور کن اگر احتیاج نداشتن ازش نمیگرفتن، این احساس هم هست. من تو من الان اینجا بدهی دارم، زن و بچه‌ام رو زمینه گرفتارم. میگه نه، باطنن به خدای متعال صاف کن، بگو اما این پول هم باید بگیر، برو ازش بگیر نوشه جونت، چون اینجا یه وجهی وجود داره، تو باید اون کارتو اصلاح کنی، برو بگیر، برو میدونش و ازش بگیر، اگه تونستی البته، که خیلی جاهاشم زورت نمیرسه. خب این یک جلسه به آخر سال 92 به چه جاهایی این بحث رسید؟ نه جدا نگاه کن از کجا شروع کرده بودیم به کجا رسیدیم آخر سالی، میخواد ختاممو مسک بشه. انشالله عمری بود جلسه آینده تو این شلوغ بازار آخر سالیه میام تو همین خلوت اونسمون ببینیم چی گیرمون میاد انشالله، عمری و توفیقی باشه انشالله رحم. بعدش هم که دیگه لابد میره تا سال 93 و اون 18 هم به نظرم دیگه. بعد اللهم صل علی محمد و آل محمد. ای خدای کریم، ای خدای سجاد علیه السلام، اینجوری خدا رو قسم بدیم خوبه نه، ای خدای حسین یا رب العالمین، تو رو قسمت میدیم به حق امام سجاد و به حق پدر بزرگوارش سید الشهدا علیه السلام، تو رو قسم میدیم این دعاها رو درباره ما مستجاب بفرما. همه کسانی که به ما ستمی روا داشتن از سایر مشمول عفو و رحمت و مغفرت خاص خودت قرار بده. دلهای ما رو نسبت به اونها صاف 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 قرار بده. در دلهای ما هیچ کینه‌ای نسبت به مؤمنین، مؤمنات و بندگان خودت قرار نده. دلهای ما رو درباره دشمنان خودت و دشمنان اولیاء خودت پر از کینه قرار بده. اون کینه مقدس و اون خشم مقدس رو روزی فراوان ما قرار بده. ارواح مطهر شهدا، امام راحل، گذشتگان ما، با سالار شهیدان مشهور بفرما. شهدای عزیز هفته تیر، شهدایی که در مجاورشون هستیم، از ما راضی بفرما. همه کسانی که ما درباره اونها بدی کردیم، زندن مردن دستمون میرسه نمیرسه، خدای تو رو قسم میدیم به آبروی ابا عبدالله، به آبروی ابا عبدالله، به آبروی ابا عبدالله، ای خدای کریم اونها رو از ما راضی بفرما، از خزانه لطفت اونها رو نصیب کرامت بفرما. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، ادامه بدید بقیهش تو ذهنتون، آل سعود ملعون، نمیدونم آل خلیفه چه و چه و چه، همه شون. ای خدای بزرگ، ای خدای قهار، ای خدای جبار، اونها رو به غیرت، به برق غیرت ولی خودت خار و منکوب و ذلیل بفرما، خفت و خاری و ذلت دشمنانت رو به دست ما قرار بده. جمهوری اسلامی، رهبر عزیزتر از جان ما، عزت، شرافت، کرامت بیشتر، توفیق روزافزون، کرامت بفرما. موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما، جزء بهترین یاران اون حضرت قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.